أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون پیرامون سعادت بود و نظرات مختلفی که درباره سعادت و خوشبختی داده شده. نظر دیگری که درباره خوشبختی و سعادت داده شده این استش که سعادت و خوشبختی مساوی است با رضایت کامل انسان از حالتی که داره. یعنی اگر یک انسان از حالی که داشت، از اوضاع و احوالی که داشت راضی بود، او سعادتمند و خوشبخت هستش. اما اگر راضی نبود سعادتمند نیست. این صورت مسئله هستش، یعنی اینجوری بیان شده که سعادت مساوی است با رضایت داشتن. خوش بودن، راضی بودن، و یه راضی هستیم، ما از وضعی که داریم راضی هستیم، پس سعادت دارن، پس خوشبخت هستن. بعضی راضی نیستن، حرص دارن، تلاش میکنن که به جایی برسن، افسوس میخورن، قصه میخورن، اینها خوشبخت نیستن. حالا بررسی بکنیم ببینیم که این نظر درست هست یا نه. از کنم خدمتون که ما این نظر رو هم درست نمیدونیم و قبول نداریم که اگر کسی راضی بود به احوالات خودش خوشبخت و سعادتمند هست. اولا رضایت داشتن بحث زمان حال هستش، اما آرزو همونطور که عرض کردم قبلا به چی تعلق میگیره؟ آینده رو هم در بر میگیره. یعنی افراد وقتی آرزو دارن فقط زمان حال خودشون رو نمیبینن، آینده خودشون رو هم مد نظر دارن. در رضایت اینجوری نیست. در رضایت شما الان راضی هستید. بحث این هستش که اینها میگن اگر انسان راضی بود، هر وقت راضی بود خوشبخت، در حالی که رضایت تعلقش به زمان حال هستش. شما در یک زمانی راضی هستی، اما سعادت و خوشبختی این چنین نیست. سعادت و خوشبختی بحث آینده رو هم داره در خودش، مربوط به آینده است و انسان فکر میکنه همیشه در این باره و اصلا جدای از آینده نیست. همه ما همینطور هستیم. همه ما شاید در حال فعلی که رهامون کنن بگیم خب الان خوبه وضعمون، الان راضی هستیم نسبت به اینی که هستیم، اما چون یه آینده هم در پیش هست ما باید چه بکنیم؟ برای اون آینده هم موجبات رضایت و سعادت رو فراهم بکنیم. برای همین اون بحث آرزو پیش میاد، بحث آتش داشتن پیش میاد، بحث میل داشتن پیش میاد و اینکه انسان تلاش میکنه خودش رو به این نقطه برسونه. نقطه بعد این هستش که رضایت هم، یعنی نقطه دومی که ما میگیم رضایت مساوی است با سعادت نیست یا سعادت مساوی است با رضایت نیست، این هستش که اگر یادتون باشه در آرزوها گفتیم افراد در آرزوها مختلف هستن. به چی بستگی داشت؟ اینکه انسان چه آرزویی رو بکنه و خوشبختی خودش رو در رسیدن به چه چیزی بدونه. به چی بستگی داشت؟ به این که ما در آرزو سطح آگاهی و معرفت از موجبات سعادت و موضوعات سعادت بخش نقش داشت دیگه. یعنی یکی مثلا میگه سعادت من، خوشبختی من این است که من یه تراکتور بخرم، مثلا یه راننده اتوبوس بشم، یه اتوبوس من داشته باشم، هیچ غمی ندارم، خوشبخت روزگارم زمانی که من یه اتوبوس بگیرم. یکی زمانی که مثلا دانشگاه قبول بشه، مثلا لیسانس بگیره. یکی مثلا زن بگیره یا با فلان دختر مثلا عروسی کنه، یا یه دختر مثلا بگی من آرزوم تمام سعادت و خوشبختی این هستش با فلان پسر زور. یکی میگه من مهندس بشم دیگه آرزویی ندارم. یکی میگه من دکتر بشم آرزویی ندارم. یکی میگه من کت خدا بشم دیگه آرزویی ندارم. من کت خدا بشم. یکی دیگه یه چیز دیگه میگه، مثلا تو یه کارگاه کار میکنه بعد میگه مثلا یه روز منم بتونم مثل اوستان مثلا نجار بشم، یکی میگه من بشم خودم سرکارگر بشم، یه زمانی میشم سرکارگر، مثلا اوج اون سعادت و خوشبختی و آرزوهاش همین است. مثلا یه روزی میشه سرکارگر، ای خدا میشه ما یه روز سرکارگر بشیم مثلا، یه روزی میشه مثلا ما رئیس بخش بشیم مثلا. یا این دیگه این ببین، افراد آرزوهاشون ارتباط داره با سطح دانششون و سطح شناختی که از کی دارن؟ از خودشون دارن. بس کردیم دیگه، اگر کسی درست خودش رو نگاه کنه، با مقیاس ابدی نگاه بکنه، دیگه سعادتش با امور وهمی و خیالی و مادی و این چیزا تأمین شدنی نیست. اگر کسی خودش رو موجود ابدی دونه، سعادتش رو در چه مقیاسی میخواد؟ در مقیاس ابدیت میخواد، نه در مقیاس دنیا. و اصلا اگر بحثی از سعادت، خوشبختی، هدف زندگی، آرزو و مسائلی از این قبیل میشه، او با چه مقیاسی نگاه میکنه؟ با مقیاس ابدی نگاه میکنه به خودش و موضوعات و کمالات. سلام علیکم. رضایت هم اینجوری هستش، یعنی بسته به سطح آرزو، سطح فکر افراد داره. همونطور که آرزو بسته به سطح فکر افراد داشت، به سطح سواد و معرفت و دانش و فکر افراد داشت، رضایت هم اینجوری هستش، یعنی بستگی داره به سطح فکر افراد. یک میبینی یه نفر کت خدا بشه راضیه، کت خدا بشه راضیه، به قول شهید مطهری مثال کت خدا را از شهید مطهری زدن. و باز به قول ایشون یه نفر شخص اول جهان بشه راضی است، بهش بگی کت خدا بشی، میگن کت خدا چی بود؟ من کت خدا بشم؟ من میخوام اصلا به اینکه مثلا یه پادشاهی مملکتم باشه راضی نیست دیگه. تو طول تاریخ ما دیدیم پادشاهایی که همش لشکرکشی کردن که یه چهار وجب دیگه از خاک دیگری رو بگیرن، فلان کشورم زمین بکنن، فلان جزیره رو هم بگیرن، فلان جا رو هم بگیرن. اینه دیگه، راضی نیست. یه نفر تمام هم مقام بشین هستش، یه روزی رو داره میبینه که من بشم کت خدا، داد بشم کت خدا. یه نفر میبینه که اصلا اینجوری نیست، توهینه براش اگه بگیش اصلا تو به کت خدا شو، بگی کت خدا شو. او میخواد مثلا حاکم مملکت بشه، مملکت رو میخواد بگیره، شهردارم راضی نیست، فرماندارم راضی نیست، استاندارم راضی نیست، میخواد بشه رئیس مملکت، رئیس جمهور میخواد بشه، میخواد بشه وزیر، میخواد بشه. ببینید اگر این بشه رئیس یه مملکت راضی هستش، آرامش پیدا میکنه، اونم بشه کت خدا باز راضی هستش. ولی سطح مملکت با سطح ده چقدر فرق میکنه؟ تفاوتش خیلی زیاده، مملکت داری با مثلا کت خدایی. پس در واقع اگر ما قبول کنیم که رضایت مساویست با سعادت، باید بگیم که هم کت خدا سعادتمنده، هم کی سعادتمنده؟ همون که رئیس مملکت هست. دوتاشون به چند اندازه سعادتمند هستن؟ به یه اندازه سعادتمند هستن، چون دوتاشون چی هستن؟ راضی شدن. چون جفتشون راضی هستن، جفتشون هم سعادتمنده. باید اینجوری تا نتیجه بگیریم دیگه. یه مطلب در رضایت سطح فهم زیاد هسته. یکی مثلا آرزوش هست یه روزی من بتونم برم تلویزیون یه نقشی بازی کنم، یه فیلمی بازی کنم، مشهور بشم، اسمم بیاد رو چیز. یکی اینه، اینو میبینی تو اینه. یکی اصلا همچه فکر نمی کنه، اصلا برایش عادت خوشبختی نیستش، اتفاق موجباتش هم خیلی فراهم هست، پرهیز میکنه ازش که آه مثلا اسمم مطرح نشه، پخش نشه. پس فرق داره، بسته به سطح روح افراد داره. روحیه ها مختلف باشه، رضایت ها مختلف. روحیه ها بسته میشه چقدر باشه، چقدر قوی باشه روح و چقدر معرفت داشته باشه و چقدر فکر قوی باشه. میگه مطلب بعد این هستش که ممکنه اگر ما قائل بشیم که سعادت مساوی رضایت هست، اون موقع اگر یه عده سر دیگران رو کلا گذاشتن و اونها در یه سطح ضعیفی از زندگی نگه داشتن و اونهایی هم که در سطح ضعیف هستن راضی بودن، دیگه این افراد هیلگر و مزور و مستکبر ظلم نکردن به اینا، چون اینا چی هستن؟ راضیان و خوشبختن دیگه. وقتی راضیان و خوشبختن، ما دیگه ظلم نکردیم، حالا اینا رو بهشون حقشون هم نداده باشیم، ولی حقشون هم خورده باشیم دیگه ظلم صورت نگرفته. فرض بفرمایید امریکا مثلا تمام دارایی‌های مملکت رو غارت بکنه، اونها رو در یه سطحی نگه داره. الان مردم آفریقا به چی فکر می‌کنن؟ کشورهای گرسنه قحطی زده به چی فکر میکنن؟ الان حدوداً هفته 250,000 کودک گرسنگی میمیره. هفته 250، یعنی ما 1,000,000 نفر بچه میمیره گرسنگی. حالا تو مملکت هایی که اینجوری هستن، افراد شبا خواب مثلا یه تیکه نون میبینن، خواب یه ذره مثلا لوبیا میبینن، یه ذره سبزی، یه چیزی بخورن شکمشون سیرسه. رویاهاشون یه غذاست که اصلا الان برای ما مطرح نیست. اینا ما الان دعوا داریم، مثلا بعضی از بچه‌ها هستن دعوا دارن با نمیدونم ننه‌شون که این دوباره مثلا تو خورش درست کردی، دوباره اینقدر. بعضی از افراد اومدن پیش من میگن که آقا مردیم از بس مرغ خوردیم، یا مثلا از بس کباب خوردیم دیگه حالمون از کباب به هم می‌خوره، اصلا قیافه‌مون شده این کباب. اینجوری میگن بعضی که اصلا انقدر از این غذاها خوردن اصلا زده شدن، میرن سراغ غذاهای مثلا. من قدیم یادم هست، شما حتما بعضیتون که سنتون نزدیک سن بنده باشه یادتون هست، ما از مدرسه میمدیم میگفتیم ننه چی داریم؟ آب گوشت. دوباره آب گوشت. بداد بیداد تو خونه که مثلا چه آب گوشت درست کردی؟ مثلا یه برنجمون بده، یه چیزی دیگه اون بده، همش آب گوشت بود. خودمونم صبح می‌نویسیم، صبح مثلا یا مثلا یه روز قبلش بابای مثلا 2,000-3,000-5,000 میده دوم، میگه برو قصابی مقدار گوشت بخر بیار. عرض کنم خدمتتون که می‌رفتیم می‌خریدیم می‌بودیم، هر روزم همینجوری بود. بابای پول میداد برو گوشت بخر، گوشت آب گوشتی هم بخر، می‌بریم خونه دعوا. حالا الان بعد از انقلاب سطح زندگی رفته بالا، مردم اصلا کی میرن سراغ آب گوشت و این چیزا؟ یه سر برنج، مرغ، نمیدونم چه. یه روزی که تو خونه آب گوشت درست میکنن همه مثل یه غذای عیونی درست کرده دیگه. ننه مثلا شاهکار کرده امروز آب گوشت درست کرده. الان مثلا بعضی جاها اینجوری هست، مهمان که دعوت میکنن جدا به خاطر رضای دل مهمان ها و عشق و حال و صفایی که باید بکنن، اصلا این مرغ و خورش نمیذارن کنار، یا آب گوشت درست میکنن. همه هم حال میکنن که مثلا آب گوشت درست کرده، تعبیر گرفته ما رو، خلاصه آب گوشت درست کرده، کیف هم میکنن. اینجوری شده الان. این مثلا راجع به سطح غذا. خب اون آفریقای بیچاره که الان شب خواب نون میبینه، نونی که اصلا ما تحویل نمیگیریم، ما برنج و خورشش هم تحویل نمیگیریم، اونی که الان تو اون وضعیت هست و ما واقعا الان داریم کفران میکنیم به خدا قسم، اون هم بندگان خدا، اون هم به اندازه ما انسانن، ما هم هیچ شرفی نسبت به اونا نداریم و اونا الان دارن از گرسنگی میمیرن. نمیدونم میتونید بفهمیم، هممون باید بفهمیم که از گرسنگی مردن یعنی چی. ما رمزون اومده دیگه، میدونیم. تازه مثلا سفره رنگین افطار هم هست که مثلا انواع و اقسام غذا چیده شده سر افطار. باز چقدر قور میزنیم به خدا، آقا خدا این روزه چی بود وضع کردی؟ یه چیزی یه میگفتی مثلا برای چی حالا روزه؟ که چی آه مثلا ما نخوریم، نمیدونم چقدر قور میزنیم به خدا. حالا اون بندگان خدایی که اصلا تمام آرزو در طول زندگیشون مسئله قضاست که من فقط شکم سیرش نمیرم، یعنی اینا مثلا دارن فکر میکنن تا ظهر زنده هستن یا نه. اگه یه موقعی مثلا یه قضایی بهشون برسه، مسئله بعدی که فکر میکنن به شبه که آیا تا شب میمونن یا میمیرن. و اونجا اینطوریه، اونجا مثلا هزار تا چند هزار تا ساعت دقیق شماریه برای مرگشون. یعنی دیگه یه عده‌شون که اصلا قضا نمیدن، تو فیلم نمیدونم دیدید یا نه، وقتی بدونن که این رفتنی است میان رو سرش ماژیک میکشن، رو پیشونی علامت میزنن که مثلا سری بعد به اینا قضا ندن چون اینا دیگه رفتنیه، فقط منتظر میشن که بمیرن بعدا برام دفنشون کنن. یعنی مسئله قضا اونجا مسئله است. حالا آمریکا که اومده این کارو کرده، تو کشور استکبار کلا که مردم اینجوری هستن. حالا بیاد چیکار کنه؟ بیاد بگه که ما بالاخره میخوام آقایی کنیم در حق شما، به شما نون بدیم، یعنی سه وعده نون بدیم، نون تازه بهتون. ببینا چقدر خوشحال میشن، راضی میشن دیگه. اصلا بچه‌ای که اصلا متولد شده، بچه‌ای اصلا توی دنیا متولد میشن، هزاران هزار بچه متولد میشن که اصلا چیزی به نام غذا سراغ ندارن، که بدنهاشون دیدی توی تلویزیون استخوناشون زده بیرون، کله های بزرگ، بدنهای خیلی کوچیک، اینا اصلا سراغ ندارن چیزی به نام غذا. و اصلا همیشه مسئله ضعف و گرسنگی مسئله حادی براشون بوده. حالا اینا یه دفعه چشمشون بخوره به نون، یا مثلا بخوره به لوبیا یا ذرت، ببین چه سراغم که ندارن غذای دیگه ای که اینا چقدر راضی میشن، میان خدا پدر آمریکا رو بیامرزه. دیگه این فکر نمیکنه که الان مثلا آمریکا داره آج فیل میبره، داره نمیدونم پوست ببر و پلنگ میبره، داره اورانیوم میبره، داره الماسا و طلاها رو غارت میکنه، نفتا رو داره میبره، مثلا ظلم میکنه. حالا چرا داره این کار میکنه؟ کسی فکر نمیکنه به این مسئله. اینقدر میفهمن دیگه، اینقدر سطح فکر اینجوریه. بعد اگه قرار بگیم رضایت مساویش با سعادت یا سعادت مساوی با رضایت هستش، خب پس دیگه آمریکا ظلم نکرده که، حق اینا هم خوردن و ظلم نشده، چون همه چی هستن، همه راضی هم بهشون سه وعده نون میدن میخوان. ولی خب واقعا اینجوریه، ما اینو نداریم. ما بحث اصلا تو خود این طبیعی هستش، یعنی فطرتا همه میفهمن. تو نفهمترین افراد هم وقتی میشینن این رو حساب میکنن، متوجه میشن که انسان ها با هم برابرن. حضرت فرمود مثل دانه های یک شانه با هم برابرن. غیر مسلمان هم شما اعلامیه منشور حقوق بشر رو بخونید در سازمان ملل، همه انسان ها مساوی میدونن، جدا از رنگ، نژاد و هر چیز دیگه. ولی باطنا که اینجوری نیستش، که باطنا که اون، یعنی اینجوری حقیقت خارجیش اینجوری نیست. حقیقت خارجی این هست اون که امریکایی هست، اصلا امپریالیسم یعنی همین، یعنی توسعه طلبی، یعنی من آره و همه نه. حتی اگه شد همه از بین برن، چیکار بکنم که 250 میلیون کودک، 250 هزار کودک در هفته میمیرن؟ او برگه به سیاستش برسه، هزاران تن برنجش میذاره تو دریا ولی نمیده اینا بخورن زنده بمونن، چون با سیاستش تطبیق نمیکنه. باید اونا رو گرسنه نگه داره تا بهشون حاکم باشه. برنج تن، هزاران تن اینا برنج سالانه گندم میریزن تو دریا، آب میبرن، نمیدن اینا بخورن که از مرگ نجات پیدا کنن. چرا؟ چون راه استعمار اونها و راه خر کردنشون و استحمارشون همین هستش که چیه؟ به اون سطح راضی نگرشون داری، بزن تو سرشون، اگه یه غذای بهشون بدی دیگه راضی بشن، کاری نداشته باشن که شما نفت و اورانیوم و طلا و الماس و اینا رو کجا میبری. اما اگه به اینا غذا بدن، اینا شکمشون سیر میشه. وقتی شکم سیر شد، انسان دیگه مسئله غذا فکر نمیکنه. چرا الان ما هیچ کدوم مسئله غذا نداریم؟ هیچ کدوم ما مثلا امروز شده قصه بخوریم که آ مثلا ما شام چه کنیم؟ فکر نمیکنیم. ما داریم به مسئله بالاتر فکر میکنیم. نیازهای فیزیولوژی اولین نیازهای بشریه دیگه، یعنی تا وقتی این باشه انسان به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه. فقط تنها مسئلهش مسئله حادش غذاست، سرما، گرما، این چیزها دیگه. یه نفر که توی بیابون یخ زده مونده، داره برف اومده، داره سردش شده حسابی، غذا نداره، به چی فکر میکنه؟ به این فکر میکنه که الان زنش چیکار میکنه، بچه‌ش چیکار میکنه؟ نه، اون الان بزرگترین آرزوش اینه که محیط گرم پیدا بکنه، یه تیکه غذا گیرش بیاد تو سرما، به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه. بعدن اینجوری دیگه در درجه اول اهمیت قرار داره. پس نمیتونیم به بشر رو همه قائل هستیم به اینکه بشر، افراد انسان با هم برابر هستن. حالا اونا راضی هستن، بگید که خودش راضیه، میگه چرا ظلم میکنی، چرا حق غیر رو میخوری؟ بعد میگه من حق تو رو خوردم، بیا خودت شهادت بده دیگه. اونم بیچاره میاد میگه نه ما راضی هستیم، خدا پدر این ارباب بیامرزه، عقلا شکر ما سیره، لباس به ما میده، غذا به ما میده. این برای خودش چیه؟ برای خودش راضیه دیگه، تو این حد راضی هستش، میگه ظلم نکردم، اینها راضی هستش. یعنی خیلی ها هستن. حتی یه مسئله اخلاقی بزرگتری هم داره ها، و اینکه یه موقع ما تو وجودمون استعمارگر نباشیم، یعنی یه عده در زندگی با ما یا در دوستی با ما، در ارتباط با ما راضی باشن از ارتباط با ما، اما سرشون کلا بره تو این ارتباطی که با ما دارن، بگیم خودشون عشق میکنن، خودشون راضی هستن. خیلی پیش اومده افرادی که به خاطر موقعیت‌های زیادی که داشتن، موقعیت خاصی که داشتن، دیگران حاضر شدن با اینا زندگی کنن یا با اینا رفاقت کنن یا وقت بذارن برای اینها، در حالی که به نفعشون نبوده، اما اون شخص گفته خب این راضیه دیگه، خودش راضی هستش، حالا بیاد این کارو بکن. نمونهش ازدواج‌های مثلا اجباری هستش بین افراد مسن با افراد کوچیک. طرف 50 سالش میره مثلا خواستگاری دختر فرزند 13 ساله، تو نقاط محروم یا خیلی از کشورها همینجوری هست، مثلا طرف 50 سالش میره دختر 13 ساله رو میگیره. خب این تو خونه خودش از گشنگی داشته میمرده، حالا این میارش خونه بهش غذای فقط میده، دختر خب راضیه دیگه، یا خب اونجا هنوز هم گشنگی میمردم، اینجا مثلا شکم سیر لباس تنم میکنه. اما واقعا حق خوری نیست نسبت به دختر، حق خوری دیگه. و این میخوام بگم که همه چیز ساده کردنی رد نشه، این شاخهای زیادی داره که به حتی در زندگی خود ما هم چه بسا مسئله داشته باشه. این قضیه بعضی میگن که مثلا ما زن و همه نیازش تامین کردیم، لباس براش خریدیم، طلا براش خریدیم، ویدیو خاصه گرفتیم، برای تلویزیون رنگی خاصه براش خریدیم، مانتو خریدیم، طلا گرفتیم، فرش خاصه، مبل گرفتیم، غذاهای خوب خوب همه جا بردمش، راضی خودش. در حالی این اصلا اینجوری نیست، قیامت یقه رو میگیرن. این زن اگر سعادت ابدی تامین نشه اینجا، پوست سر آدمو میکنن اونجا. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا یلغ الله سبحانه احد بذنب اعظم من جهالت اهل و اولاده. خداوند رو هیچ کس به گناهی بالاتر از جهالت همسر و اولادش، همسر و خانواده، اولاد و اهل و اولادش ملاقات نمی کنه. من میگم زنم بعد زن من راضی است الحمدلله بابا زندگی میکنه، همه چیم تعمیر کردم. خدا راضی نیست اینجوری. خدا میگه تو اگه مردی موظفی مسائل دینی زن و بچه تو تعمیر کنی، آگاهی های دینی و دانش دینی زن و بچه رو تامین کنی، تامین نکنی قیامت رو داری. اون طرف خود اینا بالاخره آگاه میشن یه زمانی، الان راضی ان، ولی اون بر آگاه که بشن پوز آدمو میکنن، شکایت میکنن. ببین چه خیلی از آیات و روایت داریم که حکایت از این قضیه میکنه که زن و بچه، فرزندان، اهل اولاد، افراد یه مملکت، افراد یه نمیدونم یه محله، یه دونه شهر، یه روستا، اینا همه شکایت میکنن، یا از بالاتر از رئیس خودشون شکایت میکنن که اینا ما نمیدونستیم این وضع اینجوری هستش. ما که نمیتونیم بگیم که آقا مثلا حالا اینا راضی ان دارن با ما زندگی میکنن، زن بچه هم همون راضی هستن. من که نمیتونم به رضایت اینا توجه بکنم، که من باید ببینم که اینا چی به سعادتشون هستش. میخواد خوششون بیاد از من، میخواد خوششون نیاد، من باید قیامت جواب داشته باشم بدم. فرزند من شاید خوشش نیاد من بخوام 7 سالگی 8 سالگی بهش بیام نماز بخون، احکامو بهش یاد بدم، ازش نماز بخوام، ازش تقید به دین بخوام، بعدش هم شاید بیاد من بفرستمش کلاس قرآن چیزای دیگه، یا بگم حجاب داشته باشه، شاید از من راضی هم نباشن، اما من کاری ندارم که بچه‌م راضی ان. بسیاری از پدر مادرها به این مسئله بیشتر اهمیت میدن تا سعادت اخروی، میگن بچه‌م ناراضیه، اینجوری بچه راحت تره، اینجوری بچه بیشتر خوشش میاد. فقط ببینیم بچه‌م چجوری راضیه، خانومم چجوری راضیه. و خانومت میخواد 30 سال راضی نباشه، میگه عوضش مثلا خانم مانتوی بیاد بیرون یا فکل بذاره بیاد بیرون، اینجوری خب عقلش راضی است، عملم شاد میشه، نسبت من شاد میشه، خوشحال میشه، مثلا سخت نگرفتم بهش، آدم خوش اخلاقی ام، سختگیر نیستم، این راضیه دیگه. ما هم کاری نباید داشته باشیم که دیگران از اطراف ما راضی ان یا راضی نیستن. نیروی زیر دستمون راضی است یا راضی نیستش، من باید نیروی زیر دستم بر سعادتش عمل بکنم. زن و فرزندم باید ببینم که سعادتش چی هستش، نه که رضایتش چی هست. دیگه دلیل آوردیم که سعادت با رضایت یکی نیست. رئیس یه مملکت، رئیس جمهور یه مملکت بیاد بگه مردم من اینجوری راضی ان که من مثلا الان 6 میلیون آقای هاشمی رفسنجانی رئیس دولت، مردم چجوری راضی ان الان؟ مردم کی میگن درود بر رفسنجانی؟ زمانی که مثلا خیلی از عوام الناس اینجوری هم دیگه، زمانی که گوشت باشه، مرغ باشه، برنج باشه، همه چی هم باشه، ارزون هم باشه، همه میگن ما راضییم. الان به هر کس هم میگه ای بابا کی زمانش اینجوری بود، وفور مملکت، پر نفت، پر نمیدونم همه چی اونجا فراهم بود، در مغازه میاد تو خواست تو خوب میخریدی نمیخواستی نمیخریدی، برنج بود نمیدونم این چیزا بود، همه بود دیگه، کی الان اینجوری بود؟ خب اون داشت چیکار میکرد؟ اون داشت 6 میلیون بشکه نفت رو مفت، 6 میلیون یعنی چیزی که هنوز ما تو مملکت تولید نکردیم تو روزانه، حتی ما در دوران جنگ هم این کارو نکردیم. اون موقع 6 میلیون بشکه تولید میکرد، مفت میداد به آمریکا. خب بله، بعد 6 میلیون بشکه به هر کس بدی، نفتت، روغن تامینه، برنج تامینه، گوشت تامینه، همه چی تامینه، یه اقتصاد وابسته اینها، هر وقت هم قطع شد قطع میشه. نفتم که تمام شدنی بود دیگه، نفتو حساب کردن 30 ساله تمام میشه. اون موقع تمام که میشد نفت میکنه آمریکا مفتی به ما روغن و برنج میداد، گوش میداد به ما نمیداد، که مثل کاری که با بقیه کشورها کرد، میرفت میگفت مثلا آقا این جزیره رو ازت میخرم، این جزیره رو بده مثلا ما کار اقتصادی کنیم. امتیاز دیگه، مثل امتیازی که مثلا امتیاز تالبوت، امتیاز دخانیات که میرزا شیرازی باطلش کرد، تمام نبض اقتصاد مملکت رو دست میگیرن که میخوان 4 تا قرون کمک بکنن. فلان جزیرتون مال ما، الان اینجوری شده دیگه، الان اول قدرت رو میرن میخرن، یک قسمت مملکت رو، یه جزیره رو میخرن، یه شهر رو میخرن، یا فلان امتیازات اساسی رو میگیرن، یعنی امتیاز نفتتون با ما هستن، هیچ کس حق سرمایه‌گذاری تو قسمت نفت نداره، میذارن بله که مثلا آذربایجان در میاره آمریکا، نفتتون دست هیچ کس دست نزنه. ما اگه میخواد گوشت بیاد، برنج بیاد، روغن بیاد، دست به نفت نزنید، نفت رو ما استخراج میکنیم، گوشت و نفت تو بنام برنجتون هم میدیم بخورید دیگه. شما کاری ما سیر شید دیگه، راضی میخواد بشید، راضی شید، همه هم راضی میشن. عوام الناس اینجوری فکر میکنن دیگه. اما کسی که رهبر آیا رفتن اینجوری فهمون، باید قیامت جواب بدن. کسی داره اینجوری فکر میکنه که نمیتونه بگه مردم همه راضی باشن راضی نباشن، اون اصلا براش مهم نیست مردم راضی باشن راضی نباشن ازش، اون در درجه اول خدا باید ازش راضی باشه، در درجه بعد مردم. او فهم میکنه این مملکت نسل‌های آینده هم داره، باید تا قیامت جواب نسل‌های آینده هم بده، لذا باید ببره به سمتی که الان خیلی همینجوری هستن. فکر نمی‌کنن که مثلا ما از نظر فولاد چقدر پیشرفت کردیم، از نظر صنایع نظامی چقدر پیشرفت کردیم، از نظر سیمان و آهن و نمیدونم پتروشیمی که صنعت مادر هست تو دنیا چقدر پیشرفت کردیم. کسی به این فکر نمی‌کنه که اینا رو جزء سعادت خودشون مردم نمی‌دونن. مردم سعادت ما این است که گوشت و نفت و نمی‌دونم برنجمون تأمین باشه، شکممون سیر باشه. مردم همه همینجوری میبینن دیگه. اما اون که اون بالا نشسته از دیدگاه ابدی نگاه میکنه که اینجوری نگاه نمیکنه. او میگه من باید مملکت رو بسازمش. یه طوری که فرد دیگه استعمار نتونه بیاد قدرت تسلط بهشون پیدا کنه. استکبار نتونه بیاد تسلط بهشون پیدا کنه. من باید صنعت اساسی و صنایع مادر توی مملکت رو بیاندازم. امام فرمود که استقلال آزادی یا جمهوری اسلامی که شما میگید الان درصدش پیاده شده. تا وقتی این جمله که حضرت امام داره مضمونش من دارم عرض کنم، تا وقتی ریشه های وابستگی اقتصادی رو قطع نکنید نمیتونید بگید ما استقلال داریم. استقلال سیاسی الان ما داریم فقط، و نه استقلال فرهنگی داریم و نه استقلال اقتصادی. تا استقلال اقتصادی فراهم نشه، استقلال فرهنگی که اصلی ترین درجه استقلال هست اونم تامین نخواهد. بعد از سیاسی ما مستقل هستیم، نه شرقی نه غربی، واقعیت داریم. هیچ کس نمیتونه ما دستور بده، هیچ کس مستقل در این کشور دنیا هست این سر جاش. اما از نظر اقتصادی چی؟ که باید قطع کنیم این ریشه رو. نه، ما هنوز بسیاری وابستگی داریم که باید قطع بشیم. مردم کسی با این کار نداره که، خیلی با اینو کار نداره، با این محصول اصلا کاری ندارن که حالا اینقدر صد را افتاده، اینقدر زمین زیر کش رفته، اینقدر در کشاورزی ما خودکفا شدیم، اینقدر در صنایع نظامی، در صنایع مادر، در پتروشیمی، در فقط کسی درست فکر میکنه با، یعنی بحثش بحث رضایت نیست، بحث سعادت و خوشبختی است با معیار درست که آینده رو هم داره در نظر میگیره، او هستش که میتونه درست فکر کنه و درست ارزیابی بکنه. فرزندان ما میخوان چیکار کنه در مقابل استکبار؟ نسل آینده میخواد چیکار بکنن؟ نسل مسلمان و شیعه میخواد چیکار بکنن؟ باید فکر بکنیم به این قضیه. پس اگر ما قائل بشیم که سعادت مساوی است با رضایت، این همه مستکبر دارن جنایت میکنن در حق دیگران و دیگران راضی نگرشون داشتن، نیازمندی مادیشون رو تامین کردن، راضی نگرشون داشتن، اونا دیگه اصلا جنایت نکردن، اصلا ظلم نکردن که حق دیگران رو خوردن. چرا؟ چون اونها از نظر آگاهی انقدر بد نگرشون داشتن، انقدر ضعیف نگه داشتن، مستضعف فکری به اینا میگن. از نظر فکری به قدر اینا رو مستضعف نگه داشتن که اینا فکر میکنن دنیا یعنی همینی که اینا داره. یه سری از کشورها با چیزهای دیگه راضی نگه داشتن، مثلا با ورزش. اگه مثلا کشورشون تو جام جهانی ببره، شما این برنامه رو حتما نگاه کنید. جمعه شبها نمیدونم الان ادامه داره یا نه، 5-6 جلسه‌اش هستش داره میذاره، حتما تماشا کنید دوستان. به نام ورزش از نگاه دیگر، اونو میبینید یا نمیبینید حتما تماشا کنید که فرض کنم سیاست های مثلا برزیل چجوری با جام جهانی پیوند میخوره، سیاست های خیلی از کشورهای دیگه. برای سرصدای مردم رو بخوابونن مثلا چقدر سرمایه گذاری میکنن توی فوتبال که مثلا جام جهانی ببرن، بعد خیلی از نارضایتی های کم میشه. چند دهه مردم همینجوری نگه داشتن، پدر مردم رو در آوردن، مفخوری‌های زیاد تو کشورهایی که ثروت خیلی، برزیل کشور بزرگی است، الان بدهکارترین کشور دنیا هستش. حالا بگو فوتبالش مثلا ردیف عالی داره، نمره خوبی داره، آرژانتین ردیف خوبی داره. بعد بیا پشت پرده رو نکنیم که پشت پرده این فوتبال چی هستش. فقر، فلاکت، گرسنگی، جنایت، بدبختی وابستگی. مردم میلیون ها نفر با فوتبال راضی نگه میدارن، همه میان راضی میدونی. پس رضایت ملاک نیستش، این رو باید بدونی. یه سر بخواد این نکته رو فراموش نکنن دوستان، که استکبار و ظالمین همیشه سعی میکنن با پایین نگه داشتن سطح آگاهی های مردم و اینکه اینا بو نبرن که بله یه نعمت های دیگه هم هست، یه لذت های دیگه هم هست، یه خبر های دیگه هم هست، اینا رو توقعاتشون رو پایین نگه دارن تا این همیشه راضی باشن. انسان کی ناراضی میشه؟ کی ناراضی میشه؟ زمانی که خبر داشته باشه که او داره دزدی میکنه و حقشو میخوره و خودش میتونه به خیلی جاهای دیگه برسه و الان محرومه. مبارزین قبل از انقلاب اینجوری بودن دیگه، این بزرگانی که الان انقلاب کردن، امام سلام الله علیه قیام کردن با این سختی، اینا برای چی راضی نبودن؟ شازده بود اینا رو سر تا پاشون رو طلا بگیره اگه میخواستن همکاری کنن. خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابو سفیان چقدر پیشنهاد داد؟ ما بهترین دخترانمون رو بهتون میدیم، بیشترین گوسفندا، گاوا، شترا، بزرگ خودمونت میکنیم، نمیدونم ثروت بهت میدیم، بی نیازت میکنیم، فقط حرف نزن، پا رو دم ما نذار، مخالفت با ما نکن. حضرت چی فرمود؟ حضرت خودش میخواست، میگه خب آره باش. پس مثل خیلی که خودشون، خیلی از رهبران بودن که خودشون رو فروختن، بشه پیشنهاد دادن یه رهبر مثلا یه گروه مبارز، بشه پیشنهاد دادن بابا بیا تو ما فلان پست رو بهت میدیم، فلان پول رو بهت میدیم، نمیدونم راضی میشه. اونا میگه خب حالا بعدا میگه دیگه بله اینا مثلا اعلی حضرت کمر بسته امام رضا هستن و صلاح نیست با ما این مبارزه بکنیم، اینا مسلمانن، اسمش محمد رضاست، بعد نمیدونم چی از این حرفا. که ما یادمون اینجا که تظاهرات بود شبا که مثلا ما میادیم اینجا تو مسجد برای تظاهرات، ماشین شهبانی که میمدن پشت بلنگو میگفتن بای نمیدونم کسی امام رضا رو خواب دیده و گفته کاری با این نداشته باشید، این کمر بسته من قشنگ مثلا یه دونه افسر میشه پشت بلنگو، اینو پشت بلنگو میگفتن. بعضی از آقایون روحانیون مگه خودشون نفروختن؟ خبر نداریم، نمیشناسیم؟ که فقط این مرجع باشه، یه مرجع رساله بده بیرون، یه پولی برسه، خلاصه بگم آیت الله العظما، بعد دیگه کاری نداشت دیگه. گفتن که نه، نباید مبارزه کرد باشا، درست نیست، مردم خونشونو کی میخواد قیامت جواب بده؟ اینجا بود که میرفتن توی پناه میبردن به چیزای مقدس، کی میخواد قیامت جواب بده؟ این همه خون که ریخته شده، مثلا حرفای آمریکا رو میزدن ها، بعد یواشکی قافیه رو باخته بودن، بعد میمدن اونجا با چیز مقدس میشن، آه کی میاد جواب این خونه رو بده؟ جوانای بیگناه چرا باید برن کشته بشن، اسیر شن، دست و پاشون اینجوری بشه؟ میگفتن دیگه. امام فرمود که ما در جنگ حتی یک لحظه از عمل کرده خودمون پشیمون نیستیم. برای که همه آیا اینجوری بودن؟ همه میگفتن که ما پشیمون نیستیم، ای کاش نمیگفتیم. خیلی ها بودن میگفتن ای کاش ما اون شعارهای تند رو نمیدادیم. یادتون هست کیا بودن؟ میگفتن ما افراط کردیم، شعارهای تندی دادیم، خیلی زیاده روی کردیم، گفتیم مرگ بر آمریکا، زیاده روی کردیم، گفتیم جنگ تا رفع کل فتنه، نباید اینا رو میگفتیم، این حرفای گنده تر از دهنمون بود، باید عاقلانه فکر کرد. یه زمانی همینجوری بود دیگه، تو روزنامه بحث این بود که انقلاب دیگه داره عقل گرا میشه، یعنی چی؟ یعنی تا موقع دیوونه بودن همه انقلابیون، از رهبرش بگیر تا این بسیجی همه خول بودن، بعد حالا دیگه یواش یواش داره عقل گرا میشه دیگه، دارن عاقلانه فکر میکنن دیگه، الان یواش یواش دارن مطابق روز فکرشون، فکر روز هستش، اینجوری دارن فکر میکنن. میگفتن دیگه الان خیلی میگه الان به بسیجی همینجوری میگه، میگن شما تو همین تفکر 57 داری، برو خیلی قافیه عقبی تو. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، مجرمین میخندن به مؤمنین، مسخرهش میکنن. این یکی بود مثلا لباس بسیجی پوشیده اسلحه دستش گرفته تو خیابون، بیا جمع کنین بابا این حرفا چیه اینا، نمیدونم گذشت این حرفا، خیلی دیگه هم که الان هستن مثلا از این قالب میان، مثلا میگن که بچه آخه وقت تو چه تلف میکنی، بچه‌جم شد آبانون، برو درس بخونی، مهندس شو برای مملکت، پزشک شو برای مملکت، نمیدونم اینجا بعد مملکت پزشک نیاز داره. این همه بچه‌ها رفتن کشته شدن که چی؟ همین تفکرات بود دیگه. خیلی ها بودن پدرها بچه‌هاشون همینجوری نصیحت میکردن و خیلی هم الان هم خیلی هم میگن که اه چه افراطایی، چه افراطایی، دعای کمیل، جمکران، بیزهرا، جبهه، چه شعارهای میده. الان خیلی ها هستن که حالا هوای جبهه رو مسخره میکنن، از وقتی میبینن خندهش رو میگیره. خیلی اصلا همون روحیه رو داره. اینه دیگه. میگو ما چه ساده بودیم، یه زمان نماز میخوندیم. ما ساده بودیم نماز میخوندیم. یعنی نماز خوندن پخمگی بود. یه زمانی ما کار مثلا خلا بود. نماز میخوندن. ساده بودن بیچاره هم نماز میخوندن. و الان خیلی اصلا نماز خوندن رو ساده لو ابله میبینن. امام صادق علیه السلام میفرماد در آخر زمان حزب اللهی‌ها رو ابله و پخمه حساب میکنن. بعد میبیننشون یا این چه خولایی هست اینا دیگه. اینجوری میگن. الان خیلی ها به حسابه که آدم های منطقی و عقل گرا و تحصیل کرده ای هستن نماز نمی کنن، روزه نمی گیرن، اینا رو خلاف عقل میدونن، ریش گذاشتن رو خلاف عقل میدونن. اگه مثلا ما باید بتراشیمش حتما صاف صافش کنیم، مثلا که این اگه گذاشتیم خلاف عقله. و خیلی از مسائل دیگه باید دقت کنیم. این مسئله خیلی ریشه بزرگی داره. حالا من چون به بحثمون نمیتونم خیلی وارد این قضیه بشم، این وارد این مسئله بشیم از بحث دیگری، اصلا شعبه دیگری باز میشه، باید وارد اون قضیه بشیم. من مجبورم در این تذکرات اخلاقی که داریم میگیم مسائل سیاسی رو هم عرض کنم بعضی وقتا، چون لازم هست آگاهی سیاسی برای دوستان به خصوص در این ایام بمونه. بحث دیگری داریم که جدا کردن کمال رضایت با کمال لذت دو چیز دیگه متفاوت هستن با هم، که در این باره و مسائل مربوط به رضایت بحث دیگری داریم. چند جلسه هم تو بحث رضایت و راضی بودن هستیم که انشاءالله بعد خدمتون عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علی محمد.